أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، فاطر السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم. هشتم ربیع الثانی، سال روز تولد یازدهمین اختر آسمان امامت و ولایت امام عسکری سلام الله علیه است، ابوالحجه. تبریک عرض میکنم این مناسبت رو هم به محضر ولی نعمتمون سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام که سه امام بعد از ایشون رو ملقب کردن به ابن الرضا، یعنی هم امام جواد، هم امام هادی و هم امام عسکری سلام الله علیهم اجمعین. اینها ملقب به ابن الرضا هستند. در سال 232 هجری امام عسکری علیه السلام مثل امروزی متولد شدند، از مادر پاک و عفیفه‌ای به نام سمانه یا حدیثه. غیر از این دو اسامی دیگری هم برای مادر امام عسکری علیه السلام گفته شده، ولی این دو راحت تر به زبان میاد، سمانه و حدیثه. عمر شریف امام عسکری علیه السلام 28 سال بود در این دنیا و در سال 260 هجری به شهادت رسیدند. دوره زندگی امام و دوره امامت ایشون دوره بسیار پرتلاطم و حوادث فراوانی در این دوره اتفاق افتاد. یعنی در 28 سال زندگی امام عسکری 8 خلیفه از خلفای عباسی آمدند و رفتند. به طور متوسط دوره حکومت هر حاکمی از بنی عباس در این 28 سال 3 سال کمتر یا بیشتر به تفاوتی که هست. اما نقطه برجسته‌ای که در این دوران وجود دارد این است که اولا از زمان امام صادق سلام الله علیه شیعه منسجم و متشکل شد و فراوانی شیعه در گوشه و کنار مملکت اسلامی به چشم می آمد و از دوره امام جواد علیه السلام به بعد هم این شیعیان پراکنده در کشور بزرگ اسلامی اون روز توسط امامان پاک و معصوم آماده می شدند برای عصر غیبت، یعنی این آمادگی برای غیبت امام معصوم در سالهای آخر دوره حضور ائمه توسط خود این بزرگواران آموزش داده شد. عنوان صحبتی که برای من امروز تعیین شده، سفارشات امام عسکری علیه السلام به شیعیان است. برای همین میخوام عرض بکنم که شیعه در دوره امام عسکری علیه السلام یک هویتی داشت، یک جایگاه و منزلتی داشت. کوفه با اینکه ما در بیوفایی ازش نام میبریم و وقتی میخوام وفاداریمون رو به ولی زمانمون بگیم، میگیم ما اهل کوفه نیستیم، و حالون که کوفه پایگاه و مرکز شیعه بود. در روایات ما از کوفه تمجید شده. امیرالمؤمنین علیه السلام یه نامه ای دارد به اهل کوفه، از اونها تعبیر میکند به جبهة الانصار و سنام العرب، شما پیشانی یاران دین خدا هستید، شما در اون قله افتخار عرب ها هستید. از کوفه و مردم کوفه این چنین تجلیل و تکریم می کند. امام صادق علیه السلام فرمود کوفه مدینتنا، شهر ما اهل بیت، و محلتنا، کوفه محله ما اهل بیت است. من مقصودم این جمله آخره، و مقر شیعتنا، اون پایگاه شیعیان ما کوفه است. تربتون تحبنا و نحبها، کوفه یک خاکی است که اون خاک به ما علاقمند است، ما هم کوفه رو دوستش داریم. چرا؟ چون پایگاه تشیع است. امام باقر علیه السلام در بیانی می‌فرماید ان ولایتنا اورزت علی اهل الامصار، ولایت ما اهل بیت بر جایگاه‌های مختلف عرضه شد، نپذیرفتند. آنگونه که اهل کوفه ولایت ما را پذیرفتند. این روایت هم در کامل الزیارات ابن قولویه. در جمله دیگری می‌فرماید قم، امام صادق علیه السلام می‌فرماید قم بلدنا و بلد شیعتنا، یعنی غیر از کوفه دومین پایگاه شیعیان شهر قم بوده در دوره امام عسکری و امامان پیشین. ان لنا حرمن و هو قم، ما اهل بیت یک حریم داریم، اون حریم ما شهر قمه. غیر از کوفه و قم، نیشابور، سامرا، بغداد و بسیاری از شهرها در دوره امام عسکری جمع قابل توجهی شیعه داشته. عنایت فرمودید. حالا این شیعیان البته با گرایش‌های مختلف، مهمترین فقهای شیعه در زمان امام عسکری علیه السلام در قم بودند. مثل علی ابن باب ویه قومی پدر صدوق. ما 4 تا کتاب حدیثی داریم که کتب معتبره حدیثی شیعه است و نویسندگان همه اینا ایرانی هستند: کافی، محمد ابن یعقوب کلینی رازی. کلین یه روستایی است نزدیک ری، لذا کلینی رازی. تهذیب و استبصار دو تا از این کتاب هاست، مال شیخ طوسی است. طوس یعنی همین مشهد خودمون، البته قریه طوس با اینجا که سناباد بوده یه فاصله ای داره. و آخرینش من لا یحضره الفقیه، مال محمد ابن علی ابن باب ویه قومی. پدر صدوق یعنی علی ابن باب وی معاصر با امام عسکری علیه السلام بوده. خب لذا اگر فرمایشات امام عسکری علیه السلام رو شما در کتب حدیثی مراجعه و ملاحظه بفرمایید، سفارشات متعددی به عنوان شیعیان از امام عسکری علیه السلام نقل شده، به عنوان شیعه. یعنی اگر کسی بخواد پیرو و شیعه ائمه علیهم السلام باشد، باید این سفارشات رو در زندگی جدی بگیرد. من از این انبوه و فرمایشات متعدد امام عسکری به عنوان سفارش به شیعیان یک جمله ای رو، یعنی یک بخشی رو از کتاب تحف العقول خدمت شما عرض میکنم. همینجا بگم خدمتتون، شیعه یعنی پیرو، یعنی پا جای پای امام عسکری و سایر ائمه گذاشتن، این میشه شیعه. به نام نیست، به اسم آدم شیعه نمیشه، به عمل و رفتار شیعه میشود. توصیه امام عسکری علیه السلام اینه که اگه میخوای شیعه ما باشی، باید این ریزکاری ها رو تو زندگی در نظر داشته باشی. اوصی کن، توصیه من یعنی امام عسکری علیه السلام به شما اینه که میخوای شیعه ما باشی، باید تقوا داشته باشی، خدا در زندگیمون باشه. اوصی کن به تقوا الله والورع فی دینکم، در دین پارسا و اهل ورع باشید. آلودگی های متعددی که در زندگی ممکنه انسان رو گرفتار کند، آلودگی های اخلاقی، مالی، بدذاتی و بدتینتی، نسبت به دیگران حسد ورزیدن، زیر پای دیگران رو خالی کردن، بدگویی و تهمت و غیبت. ولورق، سفارش امام عسکری این است که شیعیان ما باید اهل ورع و پارسایی باشند، آلودگی ها در زندگیشون نباشد. ولی اجتهاد لله، همه تلاش در زندگی برای خدا باشد. و صدق الحدیث، راستگو، اهل راستی. و صدق الحدیث و اداء الامانه الى من ائتمنكم من بر او فاجر. شیعه ما باید امانتدار خوبی باشه اگر دیگران پیشش چیزی به امانت گذاشتن. اداء امانت، این اداء امانت اگر بخوام ما صحبت بکنیم باید مثلا دو سه جلسه مشخص کنیم امانتی که میگیم. یه مصداقش اینه که همسایه ما میخواد بره مسافرت، کالاهای قیمتیش رو میاره منزل ما امانت میگذاره، میگه اینا شما گاو صندوق دارید، شما بگذارید توی صندوقتون، ما میخوام بریم مسافرت. این یه مصداق امانت هست. اما در روایات ما مسئولیت پذیری و قبول پست و مقام امانت معرفی شده. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در یکی از نامه‌ها به کارگزارشون می‌نویسن ان عملک لیس لک بتعمه ولکنه فی عنقک امانه. این کارگزاری که به تو داده شده، این پستی که به تو واگذار شده، نمایندگی و وکالت است، ریاست است، بخشداری و فرمانداری و استانداری است، نمایندگی است، هرچه هست. فرمود این نقم لکه لیس لکه به طعمه، خیال نکنی یه طعمه گیرت آمده و حالا باید بیشترین بهره برداری رو از این فرصت بکنی تا فرصت از دست نرفته، جیبی دوخته باشی برای این موقعیت، سفره‌ای در نظر گرفته باشی برای این مسئولیت و کذا و کذا. این نقم لکه لیس لکه به طعمه ولکنه فی عنقک امانه. این امانتی است در اختیار تو. امام عسکری علیه السلام می‌فرماید شیعیان ما باید امانتدار باشند. حالا امانت رو آدم درست درمونی بهشون داده یا آدم فاجر و فاسقی امانت پیشش گذاشته؟ ما یه روایتی داریم، پشت آدم میلرزه وقتی این روایت رو میخونه. امام سجاد علیه السلام میفرماید بر شما باد به اداء امانت. بعد میفرماید اگر شمشیری که قاتل پدرم با اون شمشیر سر از بدن پدرم جدا کرده، همون شمشیر رو بیاد پیش من به امانت بگذارد و بعد مطالبه بکنه، لردت تو بهش صحیح و سالم برمیگردونم. اگر چنانچه امانتی در اختیار انسان قرار گیره، با همین توسعه‌ای که در معنای امانت هست، اون آیه شریفه قرآن که می‌فرماید شما موظفید امانت رو به آدم‌های درست و حسابی بدید. کدوم امانت رو به آدم درست و حسابی بدیم؟ یکی از اون امانت‌های مهم حفظ جایگاه و موقعیت و منزلت انسان هاست که باید در اختیار افرادی قرار بگیرد که این منزلت و جایگاه رو حفظ کنند. یعنی خدای نکرده تحقیر مردم، خدای نکرده فقر و ناداری برای مردم، خدای نکرده ذلت برای مردم در پی نداشته باشد. امام عسکری فرمود شما اداء امانت کنید الی من ائتمنکم، اون کسی که شما را امین قرار داد. حالا اون کسی که شما را امین قرار داده نیک باشد یا فاجر باشد فرق نمی کنه. و طول سجود در پیشگاه خدا، خیلی سر به خاک بسایید و اهل سجده باشید در پیشگاه حضرت حق. و حسن الجوار، با همسایه‌هاتون به نیکی رفتار کنید. حسن جوار، چقدر ما روایت داریم، اصلا یه بابی مرحوم کلینی در کافی داره تحت عنوان حسن جوار، یعنی همسایگی باید به گونه ای باشد که همسایه ها نسبت به هم موجب آزار و اذیت نشن. بعد فرمود امام عسکری علیه السلام فبهازا جاء محمد صلی الله علیه و آله. اصلا رسالت پیغمبر این بوده که مردم در یک زندگی مسالمت آمیز و همزیستی بهترین نوع همزیستی باشند. خشونت، غلظت در کلام، در رفتار نسبت به اهل خانه، نسبت به همسایه، نسبت به اعضای جامعه در متون دینی و آموزه‌های دینی ما به شدت نهی شده. بنابراین اگر یه جامعه ادعای شیعه بودن دارد و در اون جامعه غلظت و خشونت رفتاری نهادینه بشود، چه غلظت و خشونت با خانواده، چه با همسایه، چه با اعضای دیگر جامعه، اونها رفتارشون رفتار شیعه و رفتار مورد نظر ائمه علیهم السلام نخواهد بود. رسالت پیغمبر امام عسکری فرمود همینه، سلو فی عشائرهم، برید بین این عشائر و بیابان نشینها و اونایی که کوچ میکنن این طرف و اون طرف، در بین اونها نماز بخوانید. یه معنای این جمله این است که اونها رو با رفتارتون یعنی اقامه نماز در جمعشون با دین آشنا کنید. وشهدو جنائزهم، اگر کسی از اونها از دنیا رفت در تشییع جنازه ها شرکت کنید. وعودو مرضاهم، به عیادت بیمارها و مریضها برید. و ادو حقوقهم، حقوق مردم رو به خوبی ادا کنید، حق الناس بر عهده شما نباشد. اینا رو که فرمود بعد فرمود اگر شما اهل تقوا و ورع باشید، خیلی هشدار مهمی است، اگر اهل تقوا و ورع باشید، اگر اهل رسیدگی به امور مردم باشید، اگر امانتدار خوبی باشید، اگر چنانچه به مردم و درد مردم رسیدگی کردید، دیگران وقتی این رو از شما میبینن میگن هازا شیعیون، این شیعه است، من خوشحال میشم. امام عسکری میفرمان و من خوشحال میشم. اون روز امام عسکری فرمود، امروز امام زمان سلام الله علیه، اگه شیعیانشون اینجوری باشه و این رفتارها رو داشته باشن، ایشون خوشحال میشن. اگر غیر از این باشین، فرمود من ناراحت میشم، به خاطر اینکه به حساب شما که نمی نویسن، به حساب رهبران و پیشوایان و امامان شما نوشته می شود. بعد فرمود اتقوا الله و کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. ای کسانی که ادعای شیعه دارید، زینت امامانتون باشید، نه خدای نکرده موجب خفت و سرشکستگی امامانمون. کونو لنا زینن ولا تکونو شینا، جرو الینا کل موده. شما میتونید دلهای دیگران رو به اهل بیت مهربان کنید، بکشانید دلهای مردم رو به محبت اهل بیت، اما نه با زبانتون، با اعمال و رفتارتون. جرو الینا کل موده و ادفعوا عنا کل قبیح. من این جریان رو در دو سه دقیقه خدمت شما عرض بکنم. استاد بزرگوار ما رحمت الله علیه این قصه ای رو که من عرض میکنم، شاید مثلا سال 63-64 در یه جلسه برای ما نقل میکردن و من اون رو همون زمان یادداشت کردم چون عین عبارت‌های ایشون برای من خیلی مهم بود. ایشون می‌فرمود یکی از اون زمان‌ها، یعنی سال 63-64، می‌فرمود 30 سال قبل یه آقایی از روحانیون تهران یه سفری رفت مکه. این آقای روحانی که مکه رفته بود برای استاد ما خودش تعریف کرده بود، گفت من یه روزی مسجد الحرام نشسته بودم و قرآن میخوندم، یه آقایی هم کنار دستم بود، او هم گاهی نماز میخوند گاهی دعا میخوند. بعد میگه یک مرتبه او از من پرسید که شما از کجا اومدی؟ گفتم من ایرانیم. گفت که شغلت چیه؟ گفتم من مبلغ دینم، طلبم، روحانیم. گفت مذهبت چیه؟ گفتم شیعه. قرص محکم گفتم شیعه. بعد میگفت نوبت من رسید که از اون بپرسم، چون معمولا دو نفر کنار هم میشینن، روایات هم داریم که همدیگه رو معرفی کنن، آشنا بشن با هم. میگه نوبت ما شد، ما از اون پرسیدیم، گفتیم شما کجایی هستین؟ گفت من سعودی، عربستان. گفتم که شغلت چیه؟ گفت من قاضی دادگستری هم. گفتم مذهبت؟ تا گفتم مذهبت، گفت انشاءالله شیعه. من قرص گفته بودم شیعه هم. او گفت انشاءالله شیعه. گفتم که در عربستان وهابی با حاکمیت آل سعود اون وقت تو عالم روحانی قاضی دادگستری شیعه، قصه چیه؟ چطور تو رو راه دادن در دادگستری به عنوان قاضی استخدامت کردن؟ گفت قصهش اینه، من دانشجو بودم در الازهر مصر. اون زمان هنوز عربستان ظاهراً این دانشگاه‌های خودش مثل ام القرا و جامعه و دانشگاه مدینه را هنوز نداشته. الان دارن معمولاً از جاهای دیگه هم دانشجو میپذیرن اونجا. اون زمان نداشته. گفت من دانشجوی الازهر بودم در مصر. یه هم کلاسی داشتیم مصری بود، با هم خیلی رفیق بودیم. دوره دانشگاهمون تموم شد، من اومدم عربستان، اون مصری بود در مصر موند، من اومدم در دادگستری استخدام شدم. با هم مکاتبه داشتیم، گاهی اون نامه به من مینوشت، گاهی من نامه بهش مینوشتم. هنوز ایمیل رو عرض میکنم، این امکانات الان هم که نبوده، پستچی نامه ها رو میبرده. گفت اگه کتابی در عربستان چاپ میشد من براش میفرستادم، اگه اونجا کتابی تازه چاپ میشد او برای من میفرستاد. یک سری کتاب نهج البلاغه، چه بسا همین نهج البلاغه مثلا صبحی ساله که الان در دسترس ما هست. گفت یه نهج البلاغه ای چاپ شده بود تازه در مصر، ای برای من پست کرد به عربستان. من یه نگاش کردم، گفتم حوصله ندارم، گذاشتم کنار، گذاشتم تو قفسه کتابا. یک شب بیخوابی زده بود به سرم، برای این که پلکام سنگین بشه و خوابم ببره گفتم مطالعه کنم. رفتم تو قفسه کتابا نگاه کردم، چشمم افتاد به همین نهج البلاغه. گفتم حالا برای که خوابمون ببره لااقل ما این کتاب رو برداریم یه خورده مطالعهش کنیم. گفتم این کتاب رو برداشتیم، نگاش کردم، مقدمه سید رضی، بعد خطبه اول الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون. دیدم خیلی زیباست این کلمات، مجذوب شدم. خطبه اول، خطبه دوم، خطبه سوم که خطبه شقشقیه است، اونجا علی علیه السلام درد دل کرده، یه خطبه ایست به نام خطبه شقشقیه که امیرالمؤمنین یک ذره از اون درد دلاش رو بیان کرده که بعد میدانستن جایگاه من در خلافت، لقد تقمصها فلان ابن فلان
وانه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرخاء ينحدر عن السيل ولا يرقى الي التيل. بعد اولی به دومی پاس داد، دومی به سومی. من دیدم ارا تراسی نهبا، میراثم رو غارت کردند و بردند. در این حال مصلحت اسلام این بود صبرت و فی الحلق شجا و فی العین قضا. اینا رو شنیدی تو منبرها. میگه اینا رو که من خوندم به فکر فرو رفتم، گفتم علی درد دل داره. لابود لابود این حرفا درد دلای علیست، برم ببینم راسته یا نه. رفتم تحقیق کردم، بررسی کردم، دیدم حق با علیه. این درد دلایی که داره راسته، حقش رو دیگران بردن. این که میگه ارا تراسی نه با میراثم رو غارت کردن، اولی به دومی کذا، این راسته. من شیعه شدم. تا اینجاش تمام. اون نکته اساسی اینه. گفت ولی نمیتونم ادعا کنم که من واقعا پیرو این آقا هستم، برای این که اون اخلاق و رفتار و منش و سلوک و اون چرا که علی از یک شیعه انتظار دارد من نمیدونم اون چنان هستم. این خطبه حمام صفات متقین رو امیرالمؤمنین بیش از 100 تا صفت برای متقین بیان کرده، من کدومشو دارم؟ لذا نمیتونم قرص و محکم مثل تو بگم شیعم. اگه خدا بخواد میخوام پیرو این آقا باشم. ما با عمل و رفتارمون باید شیعه رو در معرض دید دیگران قرار بدیم. این سفارش امام عسکری علیه الصلاه و السلام است. مجددا تبریک عرض میکنم این میلاد رو به محضر شما علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت، محضر امام هشتم سلام الله علیه ولی عصر حجت ابن الحسن علیه الصلاه و السلام، روز ولادت است. روزه نمیخوام بخونم ها. يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا عند الله نسألك اللهم وندعوك ونتقرب إليك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبدماء شهدائنا يا الله. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا. اللهم ارنا الطلقة الرشيدة والقرة الحميدة. خدایا ما رو در مسیر طاعت و بندگیت توفیق عنایت فرما ما را شیعه راستین اهل بیت علیهم السلام قرار بده. زندگیمون رو حسینی، مرگمون رو حسینی قرار بده. خدایا مقام معظم رهبری در پناهت حفظ فرما. شهدا امام شهدا رو از ما راضی و بر درجاتشون بیفزا. مسافرین، زائرین، زائرین قبر علی ابن موسی رضا علیه السلام صحیح و سالم با زیارت مقبول به خانه و اوطانشون برگردان. و صلی الله علی محمد و آله.